شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در برهان نزع همونطوری که ملاحظه فرمودید، معمولا در کتابهای فلسفی از برهان نزع برای اثبات وصف علم و حکمت واجب تعالی استفاده می شود، نه برای اثبات اصل ذات. و منظور از نزع هم نظم طبیعی، ریاضی، منطقی به مانند آن است، از این علوم استدلالی که معلومهای او در خارج نظم طبیعی دارن، نه نظم اعتباری. تا بعضی از این آیون اشکال بکنن بگن ممکن است یک تابلو رو کسی منظم بدونه به دیگری منظم ندونه. خب نظم ذوقی، نظم هنری، نظم ادبی، اینا به نظمای اعتباری برمیگرده. ممکن است یک کسی تابلو رو منظم بدونه، دیگری بگوید نقشش منظم نیست، این بله. اما منظور از این نظم، نظمی است که بازده او در علوم تجربی طبیعیات است، در علوم ریاضی ریاضیات است، در علوم منطقی منطقیات است و در علوم عقلی الهیات. اینها و هر رشته علمی در جهان در مدرسه خارج درس خوندن، پس خارج عین علم است. ما چطور پزشکی رو علم میدونیم؟ برای اینکه به گوشه از گوشه های روابط خاص دارو و درمان پی برده است. تأثیر فلون گیاه در فلون شفا راه یافته است. چرا ما فلون شخص را منجم و ستاره شناس میدانیم، یا حیوی میدانیم، یا معدن شناس میدانیم، یا زمین شناس میدانیم، یا گیاه شناس میدانیم؟ برای اینکه به گوشه از گوشه های روابط جهان موجود پی برده است. خب چطور از این طرف این آیون که در مدرسه خارج نشسته ان، اینها می شود نظم علمی؟ خود خارج که مدرس اینهاست نظم علمی نیست، او با تصادف پیدا شده. هر کسی که علمی دارد، علم استدلالی و برهانی البته، این شاگرد پدیده های الهی است. یک ریاضیدان شاگرد نظم ریاضی جهان هستی است. یک طبیعیدان اعم از طبیب، اعم از فیزیک دان، اعم از زمین شناس، اعم از عرض کنم که معدن شناس و ده ها رشته ای که در این زمین هست، او چون شاگرد پدیده های خارج است. و همچنین یک منطقدان، منطقدان در حقیقت شاگرد اون روابط فطری است که انسان ها در نحوه استدلال دارن و اون رو مدون کردن، به صورت منطق در آوردن، نه اینکه اختراع کرده باشن، کشف کردن. در بخش از مسائل اخلاقی هم همینطور است، ولی اخلاقی برهان جدایی دارد، علاهده مطرح میشه. الهیات هم همینطور است. خب پس اگر منظور از نظم، نظم قراردادی نیست، نظیر نظم تابلو نیست که هیوم اشکال بکنه به مانند آن، نظم خارجی است و تمام این علوم مدیون جهان خارجن، چطور این علوم منظمن و صاحبان اینها دانشمندانن و جهان هستی که معلم و آموزگار این علوم است، او عین علم نیست؟ او با تصادف پیدا شده؟ اگر او عین علم است و آموزگار همه صاحب نظران است، پس پدید آورنده او هم عالم خواهد بود. راه دیگر برای اثبات علم واجب تعالی آفرینش خود علم هاست. همه این علومی را که صاحبان رشته های گوناگون دارند، اینها مخلوق واجب تعالی است. خدایی که عالم آفرید و علم را به او داد به نام اون که جان را فکرت آموخت، که این خیلی لطیفتر از اون شعر است که به نام خداوند جان و خرد، این به هر سه ذیل اشاره کرده، اون به دو ذیل میاد. به نام اون که جان را فکرت آموخت، فکرت را خلق کرد، جان را خلق کرد، فکرت را به جان داد، علم را خلق کرد، روح را خلق کرد، علم را به روح داد. این است که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است که ذات اقدس اله از این جهت عالم است که خلق العلم و العلماء، از این جهت قادر است که خلق القدرت و القادرین. خب همه این شمار علمی مخلوق اوست، وقت خودش عالم نیست و در علم هم در علم های استدلالی جز نظم چیز دیگر نیست. اگر کسی بخواهد یه چیزی رو منکر بشود باید با همه فرمول های علمی باشد، باید چیزی رو مغیر باشد باید با همه فرمول ها باشد. دستی هیچ کسی هم به اون نمی رسد که او رو کم بکند یا زیاد بکند. در پیشگاه این نظم علمی خاضع محض است. اگر بخواهد آشوب بکند باید برابر نظم علمی آشوب بکند. اگر بخواهد جایی رو بسازد باید برابر نظم علمی بسازد. بخواهد مغلطه کند باید برابر نظم علمی مغلطه کند. مگر مغالطه همینجور کار آسانیه؟ مغالطه کار هرکسیه. اینا خیال کرده مغالطه بی نظم است. مغالطه به قدری دقیق است که اون مغالط باید مواظب باشد که بالاخره حتما یکی از این شرایط عمیق را از دست بدهد، چون اگر اشتباهاً همه این شرایط رعایت بکنه دیگه مغالطه نیست. اینقدر مغالطه منظم است. چون اگه کسی بخواد مغالطه بکنه مگر همینجور گسره میتونه مغالطه بکنه؟ اگر یه وقتی یادش رفته که یکی از شرایط مادی یا سوری را جا به جا بکنه و از بین ببره، یهو میرید برهان در بیاد، مغالطه از دستش در رفته. اینه که مغالطه منظم است، مثل تخریب و انفجار.
داشتیم که اصل برهان نظم از نظر صغرا و کبرا با برهان حرکت و حتی برهان امکان تفاوت جوهری نداره که حکیم از برهان نظم اعراض بکنه فقط در حوزه صفات استنباط کنه ولی از اونها در هر قسمت، چون همینطوری که اونجا کبرا عقلی اما صغرا عقلی نیست در برهان حرکت. اینکه بگیم این حرکت داره بعد هر حرکتی محرک بخواد، این کبرا عقلیه. اینکه بگیم این شی منظمه، یه عالم منظمه و هر نظمی نازم میخواد، اینکه هر نظم نازم میخواد یه عقلیه.
نیست نیست
بله؟
اول کلام است. نظم چرا نازم میخواد؟
حرکت چرا محرک بخواد؟
حرکت برهانش این است که خروج از قوه به فعل با خود قوه مستحیل است. برهان نظم اگر با برهان حرکت یا برهان حدوث یا برهان امکان بر نگرده هیچ پایگاه فکری نداره. برهان حرکت این است که ما بالقوه به ما انه ما بالقوه فاقد است. هدف کمال است، این ندارد. یک شی که ندارد خود به خود کمال را به خودش بدهد، ایش جمع وجدان فقدان است، حتما متحرک محرک بخواد. این برهانش. اگه برهان نظم به برهان حرکت یا برهان حدوث یا برهان امکان بر نگرده، ما احتمال تصادف بدیم. چه چیزی این احتمال رو برطرف میکنه؟
خود نظم و بی نظمی خود این مسئله.
حالا اگر ما احتمال بدیم که ذرات پراکنده، همینطور که هیوم گفت ذرات پراکنده در ازل بودن، اینا مرتب در تلاش و کوشش بودن، اتفاق افتاد که اینجور شد، حالا به اون حساب احتمالات هم بخواست خدا میرسیم که اون ریشه فلسفی نداره، اینجور برخورد کرد و حالا اینجور شد، حالا چسبید و محکم شد و شده کره زمین. مشکلش چی؟
قایت مشکل واقعا درک میکنیم که این رو با علم حضوری در خودمون، همونطوری که خود حرکت رو ما ابتدا که ما سراغ بیرون نمیریم در حرکت،
به
در تمام اینا ابتدا از خودمون با علم حضوری شروع میکنیم بعد تعمیم میدیم به خارج. ما خود این نظم رو که در درون خودمون هم میابیم و هم نازم داشتن این نظم رو درک میکنیم، از این جهتش با اینکه حرکت رو ما در درون میابیم با علم حضوری و حکم میکنیم به حکم عقل که هر حرکتی محرک میخواد، ما هنوز نرفتیم سراغ اون ماده بیرونی و قوهی که در اشیاست که حرفو بزنیم. اینا همه ریشه در درون خود ما داره. از این جهت اینا صغرن و کبرن مثل همن. یعنی همون
در کبرای قیاس نظم چیه؟ کبرای قیاس نظم چیه؟
کبراش همینه که هر نظمی نازمه.
چرا؟
چرا هر حرکتی محرک
حرکت برهانش اون است که حرکت خروج از قوه به فعل است، این مقدمه. قوه به ما انه قوه بخواهد به فعلیت برسد، خودش بخواهد به خودش فعلیت بدهد، این جمع وجدان و فقدان است. برهان نظم هم مگه به همین تقریر بشه، بازگشتش به همینه که مثلا این شی فاقد نظم است، خودش بخواد به خودش نظم بده، لازمش نیست واجد و فاقد یکی باشه و محضور تناقض. این بازگشتش به همین برهان
بازگشت به اونه میشه به حرکت، یعنی وجدان و فقدان در خیلی جاها ما داریم، یعنی خب. مسئله این است که
چرا هر نظم لازم میخواد،
باز خودش کبرای کلی است که ما
چرا هر نظم لازم میخواد. اگر رو امکان باشه که فعل فاعل میخواد برای اینکه ممکن است، ممکن محتاج است، میشه برهان امکان. رو حدوث باشه میشه هر حادثی مثلا چون پدید آمد مبدا میخواد، و رو حرکت باشه محرک طلب میکنه. اگر به یکی از این سه حد وسط بر نگرده، چرا نظم لازم میخواد؟
خودش در درون خود ماست، با علم و حضور خود ما میابیم که نظم بدون نظم
بله اون یکی میگوید ما نمیابیم،
همونطوری که فرمود جزء اولیات و فطریاتیست که این خودش برهان نمیخواد. میخوام بگم این شاید روشنتر از حرکت بشه ما بریم سراغ وجدان و فقدان، او واسطه میخوره. اما این که نظم نازم میخواد، این به قدری روشنه که دیگه خود این برهان نمیخواد چرا نمیخواد. اگه این چرا بردار باشه، خب ما خیلی جاها این چرا رو باید بیاریم.
حالا اگر کسی دو طرف بزنه بگوید شما میابید و من نمیابم، یک، یا شما عادت کردید این عادت هست نه حجت، چه خواهیم گفت؟
در همه همین
تکرار من. کردید کنکن کنکن پیدا کردید
این در همه برهان ها جاد.
برهان نه، برهان قابل بازگویی است. برهان حرکت واقعا قابل بازگویی است. ما گرچه در خودمون میابیم، ولی این رو تحت تحلیل کردیم، میبینیم به اینکه خصوصیت های زمین و زمان را برداریم، باز این میگوید شیعی که بالقوه است نمیتواند خود به خود به کمال برسد، فاقد واجد نیست. برهان امکان هم همینطور.
خود این که وجدان و فقدان رو ما باز در درون میابیم و از بیرون
است. نه، تحلیل مفاهیمش رو از میگیریم، ولی جزء ما، جزء بدیهیات ماست. ما همونطوره که یک سلسله مفاهیم تصوری اولی داریم، مثل مفهوم وجود، عدم، امثال ذلک، یه سلسله قضایایی داریم که برامون بدیهی است. هر شی خودش هست، هیچ چیز از خودش سلب نمیشه، جمع ضد محال است، اشیایی که با یه شی مساویان همه اینها به اون اصل عدم تناقض برمیگرده. یه شی هم باشه هم نباشه که نمیشه. اینا رو ما همین اولین باری چشم دل باز شد، یعنی فکر نشهود، با علم حصولی خواستیم چیزی رو بفهمیم، تصدیق بکنیم. اولین چیزی که تصدیق میکنیم اینه که یه شی هم باشه هم نباشه نمیشه، بعد به دنبالش این قضایا.
هم باشه هم نباشه نمیشه.
بله این بعضی، اما نظم لازم میخواد چی؟
اینم همینجوری، یعنی در این
از کجا
نظم
نه نمیخواد،
خود خواستن
نه نمیخواد، اون آیه میگن نمیخواد
چی؟
نظم لازم نمیخواد.
همین نظم مورد برهان علت و حرکت هم پیش میاد، اینه که اثر مؤثر میخواد، فعل فاعل میخواد، نظم اثر اون فعل.
بسیار خوب، پس این فعل برهان نظم به اون برهان امکان برگشت.
در برهان علیت و حرکت هم ما میگیم این حرکت محرک میخواد، اون آقا میگه من نمیابم شما میابم.
هم نه، اون برهانش این است که حرکت چون خروج از قوه به فعل است، این چیزیست که خود ندارد. وقتی اون هدف و کمال را نداشت بخواهد به او برسد، یعنی هم ندارد هم دارد. و چون جمع وجدان و فقدان، جمع نقیزه این است و محال، پس یک چیزی که فاقد کمال است خود به خود واجد نخواهد شد، کسی باید به او بدهد. حتی حرکت برای او کمال است، مدار کمال اول است، اون هدف کمال دوم. برهان امکان هم همینطور است، فعل فاعل میخواد برای اینکه این فعل ذاتن این هستی را ندارد. چون ذاتن این هستی را ندارد، احتیاج دارد که کسی به او این هستی را عطا کند. برهان نظم هم باید به همین برگردد، باید به برهان امکان برگردد یا به برهان حرکت برگردد و مانند. البته به برهان حرکت برگردد نیمی از راه را طی میکند. متمم برهان حدوث و متمم برهان حرکت هم برهان امکان است. چیزی که هستی او عین ذاتی او نیست، این محتاج به مبدا است. اما اگر با یکی از این حدود وسطا بر نگردد، ما احتمال بدیم این ذرات پراکنده اتفاقا به این صورت جمع شده. خب علیت حد چیزش امکان بله، علیت رو از راه امکان ثابت میکنن. علت احتیاج به امکان حالا یا حدوث متکلمان است یا امکان حکیمان. ما از چرا میگویم این شی با علت محتاج است؟ برای اینکه ممکن است. ما قانون علیت رو از راه امکان اثبات میکنیم.
علیت درکشونم وجدانی و بدیهی من خود قانون علیتی که ما از بیرون باز بگیریم که
درسته، قبول داریم. من این قانون حق است، علیت حق است، اما این نسب بله این نسب
معلول که احتیاج دارد، بعد ما از درون خودمون به بیرون تعمیم میدیم، گسترش میدیم. بله خود مسئله علیت ما از بیرون
اون که حرف این آیون است که ما علیت را از اینجا گرفتیم، بر خارج تحمیل کردیم. تعمیم میدیم، برهان طلب میکنند، برهان طلب میکنند. ما اون چرا که در خود میابیم این رو بررسی میکنیم، میبینیم به این که این شأن ما که به ذات ما تکیه میکند یا این اندیشه های ما که به جان ما تکیه میکند، این عین هستی نیست. اگه عین هستی بود گاهی معدوم و گاهی موجود و امثال ذلک نبود. چون عین هستی نیست، پس نیاز دارد به یکی به جای تکیه کند. حالا سبب نیازش یا حدوث است که بعضی برانند یا امکان است که بعضی برانند، بالاخره این شیء لحدوثی یا لامکانهی محتاجون. اون وقت میشد کل حادثه فله مبدا یا کل ممکنه فله مبدا. حالا دستمون برای تعمیم باز است، داخل و خارج یکسان است. ولی اگر ما از راه حدوث یا از راه حرکت یا از راه امکان که حد وسط است نتوانیم تعمیم بدیم، یعنی نتوانیم اون چرا که میابیم تحلیل عقلی بکنیم، از کجا میتوانیم اون چرا هم که میابیم دائمی بدانیم یک و به هم گسترش بدیم به جهان خارج؟ این دو
حد وسط برهان نظم نیست. حد وسط برهان یا امکانه. حالا آقا عمده بحث اینه که اینجا ما باید در نظم واقعا اثبات غایت بکنیم و اینا معتقد به علل غایی نیستن.
نه.
یعنی علت فاعلی رو کافی میدانن.
نه.
بعد وقتی که غایتی در کار نبود قهرن نظمی هم نیست. نظم رو بر حسب چی بسنجیم؟
بسیار خوب.
یعنی معیار نظم چی باشه؟
حالا این شی با این وضع خاصی که آفریده شده است برای یک هدفی است. ما میگیم این منظم است، یعنی چی؟ یعنی هر وقت خواستیم به این برسیم چاره جز این نیست از این راه بیاییم، و هر وقت این راه را طی کردیم حتما به این مقصد میرسیم. این شاید حرکت حال شد نقل کران در این میکنیم. این علت غایی اوست. در بحث علیت و معلولیت اونجا تبیین کردن که علت مادی مهم نیست و غایت هم به معنا که صورت باشد برای این که این به او برسد، این مشکل حل نمی کنه. غایتی که در حقیقت فاعلیت فاعل را تعمیل بکنه، غایتی که فاعلیت فاعل را تعمیل بکنه، اون را به هر وسیله است در بحث‌های علت و معلول اثبات میکنن و درباره انسان اثباتش تا حدودی آسان است. یه نمونهش در اون جلسه گذشت، مثلا این شی که هدف دارد، این حرکت هم میکند و ساختار درونی او برای کار خاص ساخته شده است، بین این و بین معدوم رابطه است یا بین این و بین موجود رابطه است؟ هدف باید موجود باشد. حالا در انهای وجود او تو عالم مثال و ارباب انواع است کما ذهب الیه بعث، در درون او نهفته است کما ذهب الیه آخرون، که این شاعر است و مدرک است که دارد چه می کند. وگرنه بین این که ساختار درونیش با هدف ارتباط دارد، هدف هم یه ربط وجودی به تکوینی است. این شی موجود است، ربط بین این شی و هدف موجود است و هدف معدوم
جزایی که فاعل باشه درسته، اما بله؟ هر کسی علت فاعلی را فقط خود ماده بدانه و در نتیجه غایت الحرکه این غایت الفاعل
باشه نداره باز اونجا هم باشه بازم مشکل هست
نمیشه کرد.
چرا اونجا این نظم یه ربط وجودی است، قرارداد نیست. یه وقت هستی چند نفر اینجا جمع شدن که منتظرن یه آقا بیاید قرارداد، خب نمیاد، میشه باطل، این هیچ مشکل هم پیش نمیاد. ولی در نظام هستی بین این شی و یه هدفی که در پیش دارد ربط است، ربط هم یک حالت وجودی است. وقت یه طرفش معدوم، یه طرفش موجود.
خب یه توپی هم که ما بیندازیم بالاخره این میخوره به یک نقطه ای.
بله بله، الان مشخص است این توپی که حرکت میکنه یا این تاس 6 سطحی یا 6 ضلعی که یا 8 ضلعی که هیوم مثال زده، این ما جاهلیم، یقول الاتفاق جاهل و سبب، ما نمیدانیم که رابطه بین این و اون که کدوم ضلعی از اضلاع هشتگانه به زمین میفتد، وگرنه این به این سمت که آمده بعد بادی هم که از اون راه رسیده ای رو دوباره بر میگردانه، بعد وقتی نزدیک زمین شده پای راه گذن بهش میرسه، قهرن و جزمن اون زل چهارم مثلا به زمین خواهد رسید. این هم مشخص است. ما که مثلا خاطرات خود را، خواسته های خود را تحمیل میکنیم و چیزی رو نمیدونیم، برخلاف خواسته ما در آمده، میگیم اتفاق، یقول اتفاق جاهل و سبب.
حالا کیه که به سبب آگاهه؟
حالا مثلا ما فکر میکنیم بر اساس عادتمون معمولا بعد از کندن 20 متر از زمین به آب میرسیم، یه حفاری برای رسیدن به آب یا برای تنظیم قنات یه حفاری میکنن تو قنات احداث میکنن تا به آب برسن. این معمول بود، صدها نفر هزارها نفر این کارا کردن، بعد خیال کردن که حفاری 30 متر یا 40 متر در فرون فضا حتما به آب میرسه، یه وقتی به گنج رسیده، اینو میگن اتفاقی. خب یعنی واقعا در عالم هستی اتفاق راه دارد یا یغور اتفاق جاهل و سبب؟ هرگز حفاری سبب ظهور آب نیست. حفاری سیمس که آدم این سیم خاک را بر تام انکشاف ما تحت ارض است، سنگ بود در میاد، آب بود در میاد،
غایت الحرکه است.
بله غایت الحرکه است.
بحث در اینه که لازم
است چون ما این شخص خواسته خود را تحمیل کرد، گفت اتفاقا به گنج رسیدیم یا اتفاقا به سنگ رسیدیم، وگرنه بین این فعل و بین آینده ربط وجودی دارد.
ربط وجودی یعنی غایت الحرکه، همیشه حرکت به اون مقصدی که میرسه، بین حرکت و مقصدش یه ارتباطه،
اون مقصد هم باید موجود باشد.
کی؟
الان، چون ربط الان موجود است، نمیشه بین موجود و معدوم ربط فعلی باشه که. نه، بحث برای اثبات اصل مبدا ناچار بنها برگرده، لذا به برهان نظم حکما استدلال نکردن برای اثبات اصل مبدا.
وقتی که شی رو با غایتش می‌سنجیم، مدار بحث ما علیته، که اگر اینجا نباشه علیت نیست.
علیت رو به وسیله حدوث یا امکان اثبات می‌کنیم دیگر. چرا معلول علت می‌خواد؟ شی علت می‌خواد؟ متکلم بران است که رو حدوثش، حکیم بران است رو امکانش. چرا بی‌غایت نیست؟ برای اینکه
خودش یک اعتبار به یه نگاه جدیدی و از یک گونه
پشت نه پشتوانه اونهاست. اگر ما برداریم اون مبادی اولیه را، چه راهی داریم برای اثبات اینکه این شی با آینده رابطه دارد، علت غایی دارد؟ چون علت غایی به فاعل برمیگرده. در حقیقت محور اساسی علیت یا امکان است که حکیم میگوید یا حدوث است که متکلم میپندارد.
بخیر آقا، بحث به پایان باید برسه. ما حضرت علی میفهمید که یک نخل که حرکت میکنه، یک نهال نخل که حرکت میکنه، این بالاخره یک نخل باسقه. میفهمید هدف هم موجوده. اولین نخلی که روی زمین گذاشته شد و بعد بخت نخل باسق شد، این هدف چطور موجوده؟ یعنی چی؟
حالا این اون هدف موجود است، اون هدف یا بیرون موجود است که اثبات او با این شرایط فعلی آسان نیست، یا در درون خود این موجود است. این
شی اثبات بکنید.
بعد این شی این شی یعنی این که راه افتاد، این حسه میخواد به خورما بشود، این یک حسه بالفعل است، یک مطلب.
بل.
یک نخل بالقوه است، این دو مطلب. بین حسه بالفعل و نخل بالقوه هم ربط وجودی سه مطلب. این موجود سه اشکوبه الان در زیر زمین است، در زیر زمین است. بله بالفعل نه، یعنی هم نه موجود سه اشکوبه بالفعل، فعلیتش یعنی فعلیت قوه و فعلیت ربط. این انتم تزرعونه و ام نحن زارعون، این را به سمت به دیار عدم راه نمیبرد، این راه افتاده. را اگر ادو بپرسی کجاست، مشخص میکنه کجاست. این که راه افتاده چون صدها راه است، این یه راه خاص میرود. بین او و بین این راه یه ربط تکوینی است، نه قرار دادی که بگن اینجا ورود ممنوع اونجا ورود ممنوع است. این ربط تکوینی است. ربط تکوینی بین معدوم موجود هم ممکن نیست. یه طرفش معدوم یه طرفش موجود، این ربط باشد؟
این ربط ذهنی اینجوریه.
نه نه، این الان نسبتش به جمیع طرق علی سواس اتفاقا راه افتاده به سمت نخل باسه،
تکوینا داره راه میفته.
خیلی خوب، این راه یه ربط خاص است. این همه راه ها در کنار او هست، فی الارضه قطع آن متجاورات،
بله انتخابه،
ولی این یه راه خاص را می رود و راه های دیگر را نمی رود. این راه با یه آینده خاص رابطه دارد یا با آینده مبهم؟
خاص.
خیلی. پس این راه یه ربط وجودی است، اونم در خارج. ربط وجودی است بین این حسه و معدوم خارجی؟
معدوم فعلاً نیست. شما از راه تجربه به دست
آوردید. نه، ما از راه عقل میگوییم که ربط یه طرفش معدوم یه طرفش موجود ممکن نیست.
این یه جهت خاصی داره. ما از راه تجربه به دست آوردیم
که بعداً چی خواهد شد؟ نه، بعداً چی میشود رو از راه تجربه دست آوردیم. الان ما اصلا نمیدونیم. ما اصلا نمیدونیم که این هسته نخل خرما میشود. یه کسی است که اصلا واقعا به مسائل کشاورزی هم آشنا نیست، نمیدونه. سوی داره. خیلی خوب. سوی خیلی خوب، بسیار خوب. این شی وقتی که حرکت کرد صدها سو ممکن بود، ولی یه سو رو انتخاب کرد. خیلی خوب. این سوی یعنی ربط، ربط وجودی، ربط وجودی دیگه. برای اینکه این با هیچ کدام از اگر بخواهد مثلا فرون شی بشود اون سو بره، اگر بخواهد فرون گیاه میورا بدد فرون سوی میرود. نه ما میدونیم، ولی ما خیال میکنیم درخت بید گلابی میده، ما یه همچی جهلی داریم، تجربه هم نکردیم، ولی این رو عقل میگوییم که این اگر این بالاخره هم گلابی بده هم بید باشه، این نیست، نیست. این بالاخره یا اینه یا او. و آیندهش هم مبهم نیست.
ما میدونیم چیزی،
بله. پس یه
حرکت میکنه،
یه جای مشخصی رو در نظر گرفته،
یه جهتی باید داشته باشه به یه جایی برسه. بله.
خب ما نمیدونیم. خب این که راه افتاده، این راه افتاده، این ربط است، این جهت ربط است.
نه،
قرارداد نیست که.
قرارداد نیست.
خب اگه ربط تکوینی است، ربط تکوینی حرکتش که بالفعل است، حرکتش بالفعل است، پرگدی بالقوهش او وقتی بود که تو انبار بود، حالا که آمده زمین شیار شده، این راه افتاده حرکت کرده، حالا حرکت بالفعل، حرکت ربط و تکوینی است. ما اصلا لست و ادری کجا میره نمیدونه، و ما الان اولین باره که این رو درخت دیدیم، خیال میکنیم
در خارج نیست،
هیچ نیست،
درست.
خب بس اگر ربط است، یه طرفش موجود یه طرفش معدوم، اون باید باشه.
نه، ادعای اون وجود خواهد شد.
بله.
نه اینکه الان غایت هست.
نه. حالا اونها از راه دیگر علا اله الله تسیر امور رو، اون دو در مراحل اولی دوم سوم چهارم نمیشد گفت علا اله الله تسیر امور. اون نظر نهایی است.
بله.
ما باید همین اون هدف را در همین درون جستجو کنیم.
چرا؟
برای اینکه ربط بین موجود و معدوم محاله. نه راه افتاده، خیلی خوب، راه رفته، راه ربط دیگه، ربط تکوینی هم هست.
راه تعبیر ربط
میکنه. با چیه راه؟ یعنی این با ماها
داره کم کم در واقع فعلیت هاش ظهور میکنه.
بله ما این رو قبول کردیم که نسبتش از همه جا منقطع است، نسبت یعنی ربط دیگه، یعنی با هیچ کدام از این اهداف ربط نداره. ما اجمالا میدونیم که در جهان خارج حالا این درخت چه خواهد شد، ما اولین باری داره میریم دست و ادری
میدونیم به چیزی میشه.
ما میگوییم نسبت به اهداف دیگر بیگانه است.
ارتباط بالقوه بالفعل.
خب بسیار خوب.
بعدن کش میکنیم که
بسیار خوب. اگر ارتباطی بالقوه بالفعل همینه دیگه. اگر ارتباطی بالقوه بالفعل ربط تکوینی دیگه. ربط تکوینی با ابهام یا معدوم بودن نمیشه دیگه.
معناش این نیست که بالفعل
آیت موجوده.
وجود داشته
باشه. نه، یه چیزی باید وجود داشته باشه. حالا کجاست باید پس کرد؟ حالا بسیار خوب.
در ظرف آینده.
نه
ظرف آینده هم باشه.
قوه این میتونه بله. استعداد این رو داره که به اونجا برسه. اون بله. اجازه ما با چیز کشف کرد.
نه این حالا ما نمیدونیم به کجا میرسه، ولی میدونیم که ربط این و نسبت این از همه جا بریده است، فقط یک جهت
مشخصه. جهت متعینه. اینو میدونی.
و این سه ربط وجودی است. این دو.
بله.
ربط وجودی بین یه طرف موجود و طرف دیگر معدوم این شدنی نیست. این سه
ربطش ربط استعدادی است. ربط بالفعل که اینجور
در ربط بالفعل که دیگه ربط برقرار منتفی میشد، وقتی استعداد منتفی میشد به خودش میشه. ربط یک طرفه نداریم مگر اینکه خود ربط نه چون خودش عین ربط به واجب است، ربط اشتراقی. اگر یه چیزی ربط مربوط الی میخواد، یا این ربط عین مربوط است مثل اضافه اشتراقی، یا غیر مربوط است مثل این ربط های عادی، بالاخره ربط مربوطون الی میخواد.
غایت حاصل باشه، تحصیل حاصله.
فرضاً بفرمایید یه طرف
باشه. یه طرفش مربوط الی باشه، نه مربوط.
حالا در این ظرف باشه هیچ ضرورت نداره، در آینده.
در آینده ربط فعلی به طرف دیگه مثل ابوت فعلی آینده.
نه این نمیشه.
این عرض کنم که
اگر غایت موجود باشه تحصیل حاصله.
حالا یا اونجا موجود است، این میخواهد به او برسد، تحصیل غیر حاصل است، تحصیل چیزی که فی نفسه حاصل است برای او حاصل نیست، میخواهد به او برسد. این یک
فی نفسه حاصله برای او حاصل نیست، ما اینا نمیفهمیم.
یعنی این شی موجود هست، این میخواهد به او برسد.
موجود هست یعنی چی؟
یعنی فرض کنیم
یعنی یه جد در یه عالم دیگه هست.
حالا بله اثبات او فعلا دشواره برای ما، ولی اما الان در مکاسر مکانی مثل این که اونجا الان دم در موجود است، یکی میخواد حرکت کند به دم در برسد، اون برای دم در برای خودش باب موجود بالفعل است، برای این متحرک بالقوه است. خب ولی ربط حاصل است بین این متحرک و اون باب. اون حرف های نهایی است که در قدم پنجم ششم میشه گفت که فعلا آدم اینجا بگد جا برش نیست. چون برهان میگوید این سه ربط است و ربط قراردادی نیست و ربط وجودی است، ربط میشود بدون مربوط باشد، ولی بدون مربوط الیه نمیشود. مثل که بحث علیت بدون علت مادی میشود، ولی بدون علت فاعلی نخواهد بود. این مربوط به الیه هست، این مربوط به الیه یا در موطن خودش هست، الان بالفعل هست و برای این بالقوه است، یا نه اون مربوط به الیه را در همین جا باید جستجو کنیم. این است که در همین جا این شی مرکب است، یه موجود سه اشکوبه است، یعنی حسه است بالفعل، درخت است بالقوه، بین اون بالفعل و اون قوه ربط اینجا نهفته است و این باز میشه. الان این شجران بالقوه حسه است و چون این قوه رو میخواد به فعلت برسونه.
خب پس باز کافی نشد که
چرا؟ به اگر الان این فالق الحب و النوا، اگر این حب نه اگر این امین اگر این نوای محض بود، یعنی حسه محض بود، بین حسه محض با آینده معدوم رابطه نیست. ما یه شجری میخوایم. بله این راه این ربط هیچ نیست.
این اصلا غیر از این خروج
نداریم. این حرکت است و ربط خارجی است، وجود خارجی. چرا؟ برای اینکه مبهم که نمیگرده که. یک سوی یک سوی معین لاغیر میخواد، یعنی این نه این طرف ها
سو میخواد. بله خواهد. اما این که الان بله.
اون سو این سو ربط هست، یعنی دارد به این سمت میرود.
سو دیگه غیر از خروج و خروج خاص
نه خروج دیگه نه. خروج خود دیگه همین چیزی که شما لفظ
خروج خاص رو
خروج در این سمت در این سو خوبه.
این خروج خاص رو حد اکثر این کیفیت استعدادی این مشخص
نه مشخصش که میکنه، اما رو استعداد
خروج خاصه
خروج داره به این سمت نه به سمت های دیگر،
به سمت خاص هیچ. درست
بسیار خوب. همین که راف داده سمت های دیگر برای اون محال و این سمت واجب، این سمت این ربط است. دارد اینجا راه بره، این مسیر دیگه.
این سمت غیر از این خروج ما چیز دیگه نداره.
خروج اون طرف هم هست که. نه خروج که حب به فعل ارزقه. الان ما حد 10 تا حبه یا 10 تا هسته که به زمین بدیم هر کدوم راه میفتن. بله. اما هر کدوم راه خاص داره.
بله.
راه خاص
اون کیفیت خاص استعدادی خودش
تعیین میکنه. راه ربط است. نه راه که راه مکانی، حرکت در مکان نیست که. راه اگر هست حرکت جوهری است.
این خروج از قوه به فعل هیچ چی دیگه نداره.
این خروج از قوه که مشترک است بین همه.
خروج از قوه به فعلیت هایی که
در راه خاص این مسیر بر خیلی خوب این مسیر این راه ربط است. این راه که راه اتوبان قم و تهران نیست، یه جایی باشه که این راه به این راه رو میسازه.
در...
نه خارج میسازه، یعنی این شی با حرکت راه میسازه
رو ترسیم میکنه.
پس راه مشخص است، راه ربط. یه وقت هست یه راه مکانی است، مثل این که کسی از قم میخواد به تهران بیاد، این راه مشخص. یه وقت هست این حبه میخواد نخل باسق بشه، این مسافت را خودش به تدریج میسازه، ولی با این راه میسازه. این راه مشخص است، هیچ راهی رو نمیره الا همین راه. این راه یه ربط وجودی است دیگر،
یعنی از درون خودش راه میجوشه.
راه میجوشه. خب این راه ربط وجودی است. ربط وجودی بین موجود و معدوم ممکن نیست. حالا اون راه های عمیق که فعلا جاش نیست، اونی که فعلا یعنی در مرحله ابتدایی میشود
گفت
در مرحله ابتدایی میشود گفت این است که این شی الان که حبه است، حبه است بالفعل، شجر است بالقوه، نخل باسق است. این استعداد دارد، استعداد یه ربط وجودی است دیگر، یه کیفیت نفسانی که نیست، استعداد یه کیفیت وجودی است، یه ربط وجودی است. ربط وجودی مستعد موجود، مستعد له معدوم، این که نمیشود. این ربط وجودی است بین حبه و بین درخت خرما. درخت خرما کجاست؟ در درون است. لذا میگوین این حبه است بالفعل، شجر است بالقوه، نه که حبه است بالقوه، حبه بالفعل است و شجر بالقوه. ها حالا این بین این و بین او ربط هست، این استعداد دارد، بین این حب درخت، بین این حبه و اون درخت ربط هست. اون محرک میکوشد که این راه را به این متحرک بدهد که قهرن اون بالقوه بشه بالفعل. راه او اگر به فعلیت رسید، شجریت او هم به فعلیت میرسد، ولی راه او فعلا بالقوه است.
خب اینا بعد از آن است که ما بالقوه و بالفعل و همه اینها را فرض کردیم در یک موجود، بالقوه را هم 100% میگیریم. بحث سر اینه که ما قبل از این که اصلا بدونیم و تجربه، چون بحث قبل از تجربه است، ما از کجا اصلا قوه و فعلی رو در این کشف کردیم که بیایم این دید عقلی بر بعد از آنی که قوه و فعلی به این صورت باشد، طبیعی است که همچنان راهی هم بالفعل خواهد شد. اما ما در آغاز کار که این هسته رو دیدیم و هیچ اطلاعی از اون نداریم، اصلا این استعداد داشتن این هسته برای این شجر شدن، این از کجا این؟ این اول بحث.
این که ما اول از جای امکان یا از جای علیت آدم شروع میکنند، نه از راه قوه و فعل. قوه و فعل مراحل بعدی است، جاهای بعدی است.
ما در مسئله حرکت که عمده اینجا میدونیم
برای اصل حرکت رو فلسفه اثبات میکند،
خروج از قوه به فعل
اصل حرکت رو فلسفه اثبات میکند و تحلیل های فراوان روش میکند، مثل امکان که نیست که. امکان یه چیزیست که انسان به تعبیر مرحوم حکیم سبزواری اگر اطراف قضیه رو خوب تصور بکند تصدیقش نظری نیست، اما برهان حرکت که این چنین نیست که برهان حرکت رو اول اقامه نمی کنه که
برهان حرکت اصولش توی قوه و فعل و قوه و فعل رو که اصول و زیربنای برهان حرکت ما یه امر مفروض گرفتیم
نه بعدها که ثابت شده
فعل یه امر تجربیه یعنی خود این که این شی چون میره رو خارج یعنی قوه مثلا استعداد
بله
یعنی قوه بان استعداد استعداد قابل به مستعده و اگر ما اون مستعد رو نیازماییم که چنین استعدادی داره نمیتونیم حکم به قوه
نه این که
همچون که به فعل
این الان ما بخوام بیازماییم که مثلا این حبه یا این حسه برای چی به درد میخوره این کار کشاورزی است و آزمایش میخواد ولی اگر چون که خواستیم بگیم یه چیزی که این شی رو ندارد بعد میخواد برسد حالا ما نیازمودیم این چیزی رو آیا خود به خود میتواند یا کسی باید او رو برسوند این برهان حرکت اثبات
نمایت ریان در اونجاییست که خود
الحمدلله رب العالمین.